کافه بازه توی نوروز، با میزای رنگ و وارنگ میگیم و با هم میخندیم، به خبر به سال به آهنگ، میز به میز دسته به دسته، مهمونای شاد و شنگول همه سر حالن و عالی، بدون شربت و آمپول بیا تا سال جدید و ما باشیم با هم هماهنگ، شاد باشیم شروع سالو قر بدیم بدون آهنگ، میز به میز دسته به دسته، قر بدیم بدون آهنگ، هیم خوشحالن و عالی، بدون شربت و آمپول بیا تا سال جدید و ما باشیم با هم هماهنگ، شاد باشیم شروع سالو قر بدیم بدون آهنگ.
سلام و وقت بخیر. امروز پنجم فروردین 1404، سال نو رو مجددن بهتون تبریک میگم. امیدوارم که تا اینجای نوروز بهتون خوش گذشته باشه، حالتون خوب باشه و روزهای خوب و خوشی رو هم پیش رو داشته باشید. من مهدی طاهباز به همراه جلال سعیدی، مرینا خورشیدیان و شهرام ابراهیمی با شما خواهیم بود با یک هفت سین مخصوص کافه فردایی. امروز قراره بریم سراغ سین پنجم، سرنوشت. امیدوارم که سرنوشت خوبی در انتظار هممون باشه در سال 1404.
وای که بیمار بشم تو بشی طبیبم، منو تیمار کنی یا بشی حبیبم، چشمات منو ویرونه و ویرونم کرد، حرفات منو دیوونه و مجنونم کرد. آره این دل میترسه که از دستت بده بازارم نداره، آره این دل یه حسی شب و روز داره که ای سرمست یاره، نباشی دل آشوبه فکرت واسه دلم خوبه، قلبی که تو سینه منه واسه یه تو میکوبه، نباشی گرفتارم همه چیمو میذارم، یه تمنایی تو دلمه بری از همه بیزارم.
جلال
جانم،
پنجمین روز نوروز شده، شما عیدی ما رو ندادی. سال نو شما مبارک.
آقا جلال را کی گفتی یاد بچه مرشه بود، بچه مرشه جان مرشه.
بله بازم سال نو تو مبارک باشه، همچنان
برای پنجمین بار پیاپی
پیاپیه که ما اینجا میاییم و میگیم سال نو تو مبارک باشه. خیلی هم مبارک باشه، امیدوارم حالتون خوب باشه. الان که داره این برنامه پخش میشه 11 صبح به وقت ایران 11 و یه ذره است، ولی که ما مردیم، و این برنامه داره پخش میشه. هفت سین کافه فرداه و امروز سین کافه فردامون چه هست، سرنوشت هست در روز پنجم نوروز و واقعا چه باید گفت در مورد سرنوشت. آقا جلال،
والا قدیمی ها که میگفتن سرنوشت را باید از سر نوشت.
یعنی چی اون وقت؟
فکر کنم منظورش این بوده که چیزای بعدی که تو سرنوشتشون بوده رو بدن دوباره از اول براشون بنویسن.
چی بنویسن آخه؟ کاش میشد واقعا این کارو کرد.
بله مثلا میشد، چه میدونم، اگه میخواستی مثلا از سر بنویسی خب؟ انقلاب 57 رو میشد از سر نوشت.
آخ اگه میشد اون کارو کرد، چه کارا که نمیشد باهاش کرد.
یا مثلا فکر کنم چه میدونم سرنوشت خمینی رو دوباره از سر مینوشتن،
مثلا چی میشد سرنوشتش؟
چه میدونم مثلا ایشون حد اکثر به عنوان امام جماعت مسجد خمین منصوب میشد، البته فکر کنم اونم زیادش بود.
آه جلال، دیگه سرنوشت کیا رو میشد عوض کرد؟
همین خود معظم فعلیشون هم سرنوشتش میتونست این باشه که تو مشهد مثلا یه گوشه حرم بشینه برای مؤمنین استخاره کنه. چرا که نه؟
اوه چه استخاره ای بشه، کجاها رفتیم اصلا.
دار شد
اگه اینایی که شما میگی آقا جلال واقعا میشد، واقعا سرنوشت ده ها میلیون نفر تغییر میکرد.
آره والله، خود ما الان من تو نشسته بودیم تو ساحل خزر یا کیش مثلا با مایو.
بله.
شهرام هم داشت جوجه ها رو باد میزد، ملینا هم یه گوشه داشت یوگا میکرد باز خودش.
برنامه پس چی میشد؟
این اصلا خود خودش برنامه بود دیگه، چی بهتر از این؟
من بعید میدونم آقا جلال با این وضعی که شما داری تعریف میکنی بشه برنامه ساخته، ولی نکته تو گرفتم.
آره نکته هم مهم بود. الان تو چه حسی داری با این حرفایی که زدیم؟
من الان دیگه جسمم اینجاست، روحم رفته شما.
با مایو دیگه.
دیگه روح دیگه آقا جلال، با مایو بدون مایوش فرق نداره. به روح اعتقاد داری؟
ببین آره اعتقاد دارم. به نظرم به روحت بگو صبر کنه، روح من شهرام و مایوشونو بپوشم بپیوندم به روحت.
دیر شد، روح من پریده توی آب داره کرال پشت
چون روحت. مهدی بابا یه دقیقه صبر کن دیگه، شهرام بجم این الان طول خزر رو با یه نفس میره روح دیگه، این کارا میکنه. بدو آقا بدو.
به روح اعتقاد داری آقا؟
من به روح اعتقاد دارم که الان دارم با مایو تلاش میکنم.
سلام، عیدت مبارک.
سلام، عیدت هم مبارک.
سال نو مبارک باشه.
مرسی.
چرا امروز اومدی؟
اشکال نداره دیگه، ما دیگه وقتی از ایران اومدیم بیرون دیگه عید و غیر عید نداره.
نداره نه؟
نه من که هر
روز نوروزه.
من هر سال سال تحویل اینجا سرکار بودم.
جدی؟
بله.
چند سال شده الان؟
چهار سال.
بله منم تجربه سر سال تحویل سر کار بودن زیاد داشتم، به خصوص اون موقعی که برنامه نوروزی داشتیم. یه حس عجیب و متفاوتیه.
ببین کلن طبق باورهای سنتی ما میگن لحظه سال تحویل در حال انجام هر کاری باشی تا آخر سال در حال انجام همون کاری. مثلا من یادم یه وقتای سال تحویل همون بودم، مامانم در میزن که بیا بیرون. بکنم بخاطر همینه که به هم پول میدیم لحظه سال تحویل عیدی و اینا، یعنی میگن که این برکت داره، یعنی مثلا
هی hey, پول میاد
پول میاد hey, دست داره. یه سری باوره دیگه.
البته پول که دیگه الان
نیست.
الان چه جوری عیدی میدن؟ تو کارت به کارت میکنن. یه پوز دارن احتمالاً، همه اعضای خانواده میان کارت میکشه.
بکش.
پدر خانواده.
آره.
بکش.
از عیدی حرف زدیم، بریم سراغ یک سری باورهای غلط و سنتی ما که اگر اصلاح بشه.
برای همین من گفتم که سیزده به در میمدیم میرفتیم این سبزمونو مینداختیم توی رودخونه.
نه دیگه این کار اشتباهه، این کارو هرگز نکن. ازت خواهش میکنم این سنتو وارد اروپا نکن.
شده حالا اینجا توی جمهوری چک ایرانی کمه به اون شدت و حدت نیست، ولی جایی که ایرانی زیاده شما رود سبزی میبینی که همینجوری در حال گذره و خلاصه.
ببین خب اگه بخوایم حالا دور از شوخی راجع به معایب و مضرات این کار حرف بزنیم، ببین انداختن سبزه توی رودخونه، اول میخوای برگردیم بگیم که چرا اصلا چه جوری این وارد فرهنگ ما و وارد سفره های
سبزه گذاشتن یا سبزه رو رها کردن؟
اول سبزه گذاشتن.
بفهمی.
اصلا ماهی قرمز.
بله.
اصلا بیا قبلش یه ذره پیشگیری کنیم.
پیشگیری کنیم.
خب ببینیم ماهی
دوستان یکم میخوام نصیحتتون کنیم، گوش کنیم. البته این چیزا رو خیلی شنیدین در طی این سالیان و ماها و به خصوص دم عید میشه، یه بارم ما میگیم، حالا شاید روی چهار نفر تأثیر گذاشت.
5 تا چوب.
بله بله.
ببین من میخوام حالا یه چیز جدید بگم راجع به ماهی قرمز. ماهی قرمز مثل هر پت دیگری، مثل سگ، مثل گربه، اگر ازش درست نگهداری بشه میتونه یک حیوان بسیار خونگی دوست داشتنی باشه که اگر ما اینو در رودخانه و در سطح ها رها نکنیم آسیبی هم نخواهد زد.
یا حتی در استخرهای حوضچه های مثلا
ببین اون داستانش فرق میکنه. خب شهرداری اومده یه سری جاهایی رو تعبیه کرده برای رها کردن این ماهی ها که خب احتمالاً دمای آب رو در نظر داره، آب و هوای اون منطقه رو در نظر داره.
یکم از شهرداری زاکانی من بعید میدونم که اون دمای مناسب باشه بود.
میخوام جویدی زن مثبت باشم ببینم سیانمایی نکنم. ولی الان تنها اشکالش اینه که مردم خیلی هاشون، حالا همه نه، بعضی ها که نمیدونن، اطلاع ندارن، اینا رو توی سطح ها رودخونه ها میندازن که به ماهی های دیگه که اونجا زندگی میکنن این آسیب میزنه. بنابراین اگر واقعا دلمون میخواد ماهی قرمز رو بخریم، مثل یک پت باشم. من بچه بودم یادمه پدر بزرگ مادر بزرگ ماهی قرمز بدبختو میذاشتن تو یخچال وقتی میرفتن دو سه روز یه جایی.
بعد که برمیگشتن باشه صحنه موجه میشدن.
زنده بود. ولی خب الان مثلا دمای که میگن مناسبه برای ماهی قرمز یک دمای مشخصیه. یخچال من فکر کنم خیلی سرد باشه براش و مناسب نیست. آبش باید مرتب تمیز بشه.
حالا دوستان اینو داریم میشنویم، فکر نکنین که یه راهکار علمی داریم بهتون میدیم و داریم ماهیاتونو بذاریم تو یخچال برین بعد برگردیم ببینین حالا خدا میدونه چی شده.
نه، دمای مناسبش رو چک بکنیم، سرچ کنیم. الان هم که دیگه هوش مصنوعی
هست
100% باید عوض شه. اون آب باید مثل هر حیوان دیگه، شما اگه سگ داشته باشی بهش نمیرسی، ظرف غذاشو نمیشوری، اینم عین همونه.
بذاری توی یخچال بری که نه دیگه آبش عوض نمیشه.
میگم اون کار اشتباه
بوده. آها، اشتباهی بوده. آره. ولی آخه زنده مونده بوده ماهیه.
ببین آره، ولی با عزم
عمرش به دنیا بوده.
یکی از کابوسای منه که بچه که هنوز بهش فکر میکنم تن و بدنم میلرزه که آیا واقعا اون حیوان عذاب میکشیده اون چند روز یا چی.
من یه موقعی میبینم تن و بدنت میلرزه به اون داری فکر میکنی.
خب حالا یه سری اومدن، من خودم الان یه دونه ظرف شیشه ای دارم که توش یک ماهی نقاشی شده است. خب بعد روش رزین ریختن، مثل این میمونه که یه ماهی توی آب و این خوش شده، یه چیز دائمیه، هر سال میتونم اونو سر سفره هفت‌سینم استفاده بکنم.
این میشه گفتش که رایج شده کم و بیش بین ایرانی‌ها، یعنی کمتر دیگه سر سفره هفت‌سین ماهی قرمز زنده میذارن. خیلی این فرهنگ تغییر کرده تا حدود زیادی.
بله.
البته الان که ما داریم اینا رو میگیم دیگه از سال تحویل و عید و اینا گذشته و هر کی ماهیشو گرفته دیگه گرفته، اونایی هم که تو یخچال گذاشتن و رفتن. خدا میدونه چی بشه، ولی حالا دیگه برای
اگه
آینده
خریدین مراقبش باشین، غذای خوب بهش بدیم، ترتمیزش کنیم، آبو عوض کنیم هر چند وقت یه بار.
بعد اون آبایی که آبشو عوض میکنیم بذارین اون آبه یه ذره بیرون بمونه، اون کلورش و اون کوفت و زهر ماراش بره بپره، بعد بر نداریم بگیرین زیر شیر اون تونگو همینجوری قل 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 آب رو پر کنین ازش. خب سبزه
من یه چیز خیلی قشنگی که اخیراً توی سوشال مدیا دارم میبینم در مورد سبزه عید. خب ببین خیلی قبل از اینکه اصلا بی ربط به عید یه سری جوونه ها رو درست میکنن، توی سالاد ازش استفاده میکنن و اینا. حالا من میبینم دوستان عزیزی که در فضای مجازی فعالیت دارن و فعال محیط زیستی هم هستن، خیلی هاشون در نهایت این سبزه ها رو قیچی میکنن، توی سوپ میریزن، توی سالاد میریزن، چون بیشترشون جوانه گندم و عدس و اینهاست. حالا به لحاظ اینکه برای سلامتی میتونه مفید باشه یا مضر باشه، من به لحاظ پزشکی نمیدونم. ممکنه یک پزشک بیاد بگه که نه دیگه اون وقتی سبز شد مثلا نمیدونم سمی شد یا هر چیزی، ولی به هر حال اگر اشکالی نداشته باشه به نظرم این کار قشنگتریه تا اینکه ما بیایم اون سبز رو توی رودخونه یا کنار جاده بندازیم که هم ظاهر قشنگی نداره، هم اولا که مسیر آبو مسدود میکنه و اینکه ایجاد باکتری میکنه، گندیدگی ایجاد میکنه، بوی بد ایجاد میکنه و به ماهیایی که توی اون رودخونه یا توی هر آب روانی که هستن به هر حال به زندگی اونا هم آسیب میزنه. شما داری یه چیز جدیدی یهو بهشون میدی که اینا در طول سال اصلا ندیده بودن، یهو با یه پدیده جدید مواجه میشن،
یا سال به سال مواجه میشن باش. اگر عمرشون به دنیا باقی بوده باشه عید بعدی رو ببینن،
آره دستشون رو به هم بالا هاشون رو به هم میمانن، میگن آخ جون امسال شبه سبزه ده.
یه سری هاشون ماش دوست دارن، یه سری عدس دوست دارن، یه سری گندم دوست دارن.
دقیقاً. اخیراً داشتم الان میدیدم توی وبسایت‌های داخلی که مثلا اینکه جریمه براش گذاشتن، یعنی اگه دیده بشه که کسی داره این کارو میکنه ممکنه جریمهش هم بکنن، یعنی متوسل به زور بشن که مردم اینا رو رها نکنن.
آخه بحث اون سنت هست دیگه که بریم اینو گره بزنیم و در طبیعت رها بکنیم که بختمون برای سال بعدی باز بشه. نمیشه آقا، به خدا و اون گرهه چی نیستش.
ببین یه نکته مهمی که وجود داره، هر کدوم از این سنت‌ها زمانی که شکل گرفتن نه بحران آب وجود داشته نه انقدر محیط زیست در خطر بوده. خب الان شرایط فرق کرده، ما باید طبق شرایط کارهایی که میکنیم رو تغییر بدیم دیگه. مثلا من الان مثل گذشته نمیتونم پلاستیک مصرف کنم، مثل گذشته نمیتونم شیر آبو باز بذارم با تلفن حرف بزنم ظرف بشورم، که هر چیزی الان تغییر کرده. بنابراین سنت های ما هم قشنگن زیبان، ولی اگه بتونیم یه راهکار بهتری براش پیدا کنیم به طبیعتی که خودمون داریم توش زندگی میکنیم کمک کرد.
بله، بهار و عید ما هم که دیگه اصلا خواستم از این جمله فلسفی ها بگم
بلش کن بهار اومد دل آباد.
آره خواستم این جمله فلسفی بگم تو این مایه ها که نو شدن طبیعت هستش و اصلا با طبیعت که سال نوی ایرانی و خورشیدی شکل میگیره و میشه گفت حالا نه این که ما ایرانی هستیم، قشنگترین مدل سال نو در جهان سال نو ایرانی هاست و اون هم به خاطر این طبیعت و اومدن بهاره و خیلی باید بیشتر حواسمون به طبیعت باشه،
افکارمون رو هم نو کنیم. آفره. با نو شدن
جمله هر قشنگ گفتم مرسی ازت، امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی داشته باشی و حال خوب و حال زمین و هوا و طبیعت و اینا خوب باشه، حال ما هم خوب باشه.
ممنونم ازت، منم برای تو و همه شنوندگان کافه فردا همین چیزای خوب آرزو میکنم.
اگه کارتخونه تو آوردی آقا جلال به عنوان بزرگ کافه فردا، بزرگ همه ما، پیر دیر وایسده اونجا داره عید میده. برو بودو
مثل من عاشق و بساز، یه روزی باز نداری یا به تو دلم خوش و طاقت بی دل خوشیم نداری یا به ترستا برای من تا آخرش خودتی یا نمیبینم تو عاشقی جز خودمون شبیه ما. من توی در جو دلمو میبری و همش حواسم پیت، جون من دیوونه ای تو. ملکی قلب من توی در جو دلمو میبری و همش حواسم پیت، جون من دیوونه ای تو. مثل من عاشق و بساز، یه روز باز نداری یا به تو دلم خوش و طاقت بی دل خوشیم نداری یا به ترستا برای من تا آخرش خودتی یا نمیبینم تو عاشقی جز خودمون شبیه ما. کی جز خودت برای من یاشه، واسه همیشه تو دلم جاشه، مونده مثل تو تکرارشه، اینش نمیشه کاشه. جز خودت برای من یاشه، واسه همیشه تو دلم جاشه، مونده مثل تو تکرارشه، اینش نمیشه کاشه. مثل من
اینجا دوستان کاری که میکنیم اینه که با کسایی که به دکتر هولاکویی، جامعه شناس و روانشناس خانواده ایرانی ساکن لس آنجلس زنگ میزنن تا مشاوره روان درمانی و مسائل خانواده و این حرفا بگیرن، شوخی میکنیم و البته سر به سر خود دکتر هم میذاریم. بنابراین محتوایی که اینجا ارائه میشه طبق معمول برداشت آزاد طنزیه از دکتر هولاکویی و مخاطبینش به صورت خلاصه. خانم زنگ زده میگه من دکترای روانشناسی و جامعه شناسی از آمریکا دارم. دکتر میگه خب من باید به شما زنگ بزنم، چه شما من زنگ زدی خانم؟ خانم میگه آخر من 37 سالمه ولی ازدواج نکردم. دکتر میگه حالا خیالم راحت شد، بچه چندم خانواده ای؟ دختر میگه بچه دوم. دکتر میگه این مدرک دکترا رو کی به شما داده؟ دکتر میگه دانشگاه آزاد واحد فلوریدای جنوبی. دکتر میگه تو که دکترای روانشناسی و جامعه شناسی داری چرا ازدواج نکردی؟ دختره میگه یه مدت من نمیخواستم، حالا اونا نمیخوان. بعدم توضیح میده که مثلا این کیس آخری که داشتم خودش دو سه تا بیماری روانی داشت. دکتر میگه خب شما نمیدونی آدم نباید با مریضاش ازدواج کنه. خانومه میگه اولش مریض نبود، بعد از 3-4 ماه که با من رابطه داشت اینجوری شد. دکتر میگه خب شما نمیدونی نباید آدمایی که باهاشون وارد رابطه میشی رو مریض نکنی، رعایت نمیکنی؟ خانومه میگه رعایت که میکنم، ولی دکتر من بچگی بدی داشتم. دکتر میگه منم بچگی بدی داشتم، میام زنگ خونه شما رو بزنم؟ دکتر در ادامه میگه ولی من فکریم این دکترا رو کی داده به تو؟ بعدم میگه برو جلوی آینه بشین خودتو ویزیت کن. دختره میگه اتفاقا دکتر من مشکلات روانی و خانوادگی همه رو حل میکنم، ولی خودم وضعم اینه. دکتر میگه اجازه بده به پیام ها گوش بدیم، بعد بیا من کتکت بزنم. بعد پیام ها خانومه میگه دکتر بزن که داری خوب میزنی. دکتر میگه من حد اکثر رو تنبک بزنم، از کودکیت بگو ببینم این کم برام. دختره میگه پدر و مادر من تو دوران کودکی همش با هم دعوا و بزنه به کوب داشتن. دکتر میگه سابقه اعتیاد و افسردگی و خودکشی و از این حرفا تو خانوادهتون چی دارین اینا؟ خانم میگه اعتیاد و خودکشی که نه، ولی افسردگی و اینا تا دلتون بخواد داریم. منم الان صبحا دلم نمیخواد از تو تخت بیام بیرون. دکتر میگه بجز افسردگی مشکلت حرمت نفس، برو سی دی حرمت نفس منو گوش کن میفهمی. دختره میگه حرمت نفس نمندی دکتر. دکتر میگه همون سلف استیم. دکتر میگه او مای گاد تانکس ا لات. دکتر میگه بعد که اونو گوش دادیم زنگ بزن به دکتر فرید هلاکویی، باش انگلیسی حرف بزن، شاید اون تونس علاجت کنه. نظرات مردمی. یه دسته معتقدن خانم بعد وقتی از آمریکا دکترای جامعه شناسی و روانشناسی میگرفت تو اوج خداحافظی میکرد و برمیگشت ایران، بر صدر مینشست و همه توجه ها رو و چیزهای دیگر البته به خودش معطوف میکرد. دسته دیگه معتقدن پیام اخلاقی این قسمت اینه که با روانشناسا و جامعه شناسا وارد رابطه نشید، چون با علم و آگاهی که دارن تام و جریتون میکنن. دسته دیگه میگن این حرمت نفس که دکتر میگه خیلی مهمه، واقعا باید حرمت یه سری چیزا رو حفظ کرد، به خصوص نفس که واقعا اصلا نفس آدمو بیچاره میکنه. دسته دیگه هم معتقدن دکتر جای این کارا شماره خانومه رو میگرفت اعلام میکرد، هم ما میرفتیم آمریکا از محضرشون استفاده میکردیم، هم ایشون از تنهایی در میومد. اینم نظری.
از در اومدی تو اخمت علکی بود، این دل بلد خوب صرف اندازه به تور. جون عجب بدنی بود چه شدی تو بقلی زود، چون یه وقت نشه یه جور بدن اینا نظری روت. کمی آب عشقم مرسی دمش کرد، باز لباس مشکی امشب تنش کرد. چون عجب بدنی بود چه شدی تو بقلی زود، چون یه وقت نشه یه جور بدن اینا نظری روت. قشنگه جون عادت ندارم تنهات بذارم، کاش کی همیشه باشی کنار. آخه چه کاریه بیا یه بار دیگه، بیام تولدت بگو چه ماهیه. چشما بست و نفسم تون مثل دود، بزن منو عبسن کن از نزدیک، لمسم کن بیا داغی تنمو کم تر کن. آره کار دل ما رو ببین، آره کجا میکشونه هر طرفی، جدیدم یه جوری میخندی انگاری قلق دلم و بلدی. جون عجب بدنی بود چه شدی تو بقلی زود، جون یه وقت نشه یه جور بدن اینا نظری روز. جون عجب بدنی بود چه شدی تو بقلی زود، جون یه وقت نشه یه جور بدن اینا نظری روز.
وای از سرنوشت، وای کلا از سرنوشت. همیشه دوست داره سر به سر آدم بذاره، خوشش میاد با همون بازی کنه. حالا فکر کن لوکیشن این سرنوشت تو ایران و وسط تهران باشه، اصلا جوری میذاره تو این کاس ملامینیا که نگم برات. فکر کن پاشی بیای وسط پایتخت کشور دوست و برادر و همیشه چمدون دلار کادو بده واسه مهمونی و خوشگذرونی و گرفتن چمدون دلار بعدی و ملاقات با آیت الله خامنه ای، یه دفعه میزنه و نصف شب تو اون استراحتگاه خوش آب و هوا تو بالا شهر تهران یه مهمون ناخونده از پنجره وارد اتاقت میشه و بوم، و فرداش به فیض دیدار آیت الله خمینی نائل میشی. بله اینجوریه، جبهه مقاومت در آغوش امن ایران چه میکنه این سرنوشت، اونم وقتی پایی هنیه در میون باشه. ولی خب فکر نکنه این برادرها همینجوری الله بختکی میذارن سرنوشت برنده بشه ها، نه برادرها اقتدار دارن، موشک دارن، الکی نیست که.
این موشک یک موشک شلیک میشه ولی در منطقه هدف 80 هدف رو مورد اصابت قرار میده. اگر 100 فروند از این موشک‌ها رو شلیک بکنیم از این ور 100 فروند میره، ولی در سرزمین دشمن تبدیل به 8000 راکت میشه و 8000 هدف رو مورد اصابت قرار میده.
بله این موشک‌ها هی میزان 8000 تا، ولی خب اسماعیل رو کشتن. هی هی بله دیگه، به هر حال میدونین که جمهوری اسلامی همش اقتدار و امنیت و ایناست. به قول بچه ها گفتنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه اعلام کرد نماز میت این شهید بزرگوار رو هم بخونین دیگه، بعدش فقط اقتدار اقتدار اقتدار.
شیراز با کی؟ مستی دنه نیشان تاشی؟ مستی دنه تیران تا چی؟ مستی دنه پخش شد فیلم رقصی دنه شیراز با کی؟ مستی دنه نیشان تاشی؟ مستی دنه تیران تا چی؟ مستی دنه پخش شد فیلم رقصی دنه الوصل و من الوی الوصل و من الکوک اینا هی میزنن تیک تو بشین من بگیرم سوک میخواد و هی داره دست دست میگه حیف کاپلم هست میگم زشت زنن دست بیخیال اشمال بچست ببینین نفولن خوب ولی ریز میزنن تو دست نه ولی لیس میزنن تو جمع نزیر میز میزنن گروه با حتی با بیز میزنن اهل عمل پرکار تأخیری بزن هشدار میلف شدن هنوز زغ دارن همش ببینیشون این مختار شیراز با کی؟ مستی دنه نیشان تا شی؟ مستی دنه تیران تا چی؟ مستی دنه پخش شد فیلم رقصی دنه شیراز با کی؟
خب یک بار دیگه میز پیشنهاد و بابک غفوری‌آذر که اینجا نشسته اومده دیدنی. بابک سلام، سال نود مبارک، 1404 به خوشی و سلامتی.
سلام همچنین و همینطور سال نو همه کسانی که صدای ما رو میشنون، همراهان رادیو فردا، کافه فردا، مبارک باشه. امیدوارم که سال خوبی داشته باشم و بهتر از سال گذشته.
چرا انقدر جدی حالا؟ سه تا فیلم جدی میخوای معرفی کنه برای همین سیس آره. جدی گرفتی. آره
ممکنه. آره
آره. خب بابک میخواد سه تا فیلم برامون معرفی بکنه، پیشنهاد بده که در نوروز به تماشاش بشینیم. هر سه تاش از ساخته های دو تاش که قبل انقلاب. در غربت کی ساخته شد؟
در غربت هم مال سال 54 شمسی.
آه همشون مال قبل از انقلاب. سه تا فیلم از سه تا کارگردان شاخص سینمای ایران، فیلمایی که شاید کمتر دیده شده باشن و نسخه های با کیفیتشون. غزل هم نسخه با کیفیت داره؟
من ندیدم، نه فکر نمی کنم. ولی به خوبی کیفیت دو فیلم دیگری که میخواستم صحبت کنم نیست.
سه تا فیلم در غربت، سهراب شهید سالس، بعدی
غزل مسعود کیمیایی و گزارش عباس کیارستمی.
عباس کیارستمی. از کدوم شروع کنیم؟
گفتی در غربت، میتونیم به عنوان تازه ترین فیلمی که نسخه ترمیم شده ازش اومد بیرون و نزدیک یک ماهی هست الان که این نسخه دیده شده، میتونیم شروع بکنیم. ساخته آقای سهراب شهید سالس که ازش میشه به عنوان پیشگامان سینمای متفاوت معاصر ایران بخوایم یاد بکنیم، میتونه درش بگنجه. فیلمی که در آلمان ساخته، موضوعش درباره کارگران مهاجر ترک که در دهه 70 میلادی اون زمان در آلمان مشغول کار بودن. خود موضوع مهاجرت، شرایط طبقه پایین‌تر اجتماعی در کشور میزبان میتونه جالب باشه. به اضافه اینکه پرویز صیاد، بازیگر شناخته شده تاریخ سینما ایران، هم در فیلم حضور داره. یک نقش آفرینی متفاوتی رو داره نسبت به تصویر معمولی که از آقای صیاد به خصوص با کارهای طنزآمیزش معمولا میشناسیم. اونجا کاملا یک نقش جدی مطابق سینمای روشنفکری و هنری تر داره بازی میکنه. و خود این نسخه ترمیم شده هم که جزئیات خیلی زیادی درش هست، میتونه خود تصویر پایتخت آلمان در دهه 70 میلادی کنارش هم با شرایطی که این طیف از کارگران دارن، و خیلی هم میتونه مشابه دهه های بعدی باشه که ممکنه که اتباع کشورهای دیگری به نوعی دوچاره این موضوع شدن همزادپنداری بکنه و یادآور باشه. فیلم قابل توجهی، یک مقدارم متفاوت از فیلم‌های دیگر بینندگانش باید با صبر و حوصله بیشتری بخوان دنبال بکنن، اگه بتونن دنبال بکنن و همراه بشن با فیلم قابل توجه میشه، فیلم خیلی خاص و جالب توجهی است.
خب گزارش عباس کیارستمی.
گزارش خیلی فیلم خاصتریه، به خصوص برای کسایی که خیلی میخوان زمینه های اجتماعی سیاسی جامعه در آستانه انقلاب 57 ایران رو ببینن. یعنی میتونیم بگیم که کاملا این فیلم مثل اسم خودش گزارشی از یک طبقه ای هم که کمتر تو اون فیلم های اون زمان تصویرش دیده میشد در فیلم های ایرانی ارائه میده، طبقه متوسطی که به نظر میرسه که درگیر یک سری مشکلاتیه که لزوماً بنیانش مشخص نیست، اما معلومه که این افراد، این شخصیت ها همه درگیر یک موضوعی هستن که نوعی از برانگیختگی شاید دیده میشه، نوعی کلافگی. شخصیت به خصوص مرد فیلم که کوروش افشار پناه بازی میکنه با همسرش خانم شهره آقداشلو هست، بازیگرش، دوچار مشکل هست، نوعی از فساد اداری و مالی هم در فیلم دیده میشه. همه اینا کنار هم دیگه خیلی تصویر معاصری ارائه میده که
همین الان هم نگاه میکنی تازگی داره، یعنی فکر میکنی که میتونه همین روزگار
آره باشه که خب خیلی هم شاید هم بدتر شده باشه، به اضافه اینکه خیلی
حتما بدتر شده،
ترمیم شده ترمیم شده هم از فیلم هست و خیلی تصاویر جالب توجهی از تهران سال 55 و 56 میتونیم ببینیم.
و متفاوت ترین فیلم عباس کیارستمی، یعنی این مسیر فیلمسازی ادامه نداد،
ادامه نداد آقای کیارستمی، ولی خیلی این فیلمشو مثلا در میان منتقدان بیشتر از فیلم‌های سال‌های بعدترش میشناسن، که اتفاقا به نظر میرسه که متاثر میشه از ساختهای کسانی مثل سهراب شهید سالس که تو همون در غربت هم درباره صحبت کرده.
و فیلم جدایی نادر از سیمین رو میگن که یک جورهای متاثر هست از گزارش عباس کیارستمی، فکر کنم خود آقای فرهادی هم اشاره کرده
تا حدودی. آره میشه نسخه های بروز شده گزارش رو در جدایی نادر از سیمین ببینیم.
بله بیه کم بشنویم و برگردیم بریم سراغ غزل.
من نمیدونم واسه تو چی مهمه، علامت چون ندیدی مال دادگاهست، گفتم برو بشین با این زنی که حرف بزن یه جوری قضیه رو حلش کن بره، یا اقلا اجاره خونه رو زیاد کن. هی تو ترسیدی خودتو نشون بدی. بیچاره خودشم گفته یه وقتی بذاریم با آقاتون بشینیم دوستانه قضیه رو حل کنیم بره، اینقدر خودتو قایم کردی که اینجوری شد.
به این اولا طوری نشده، در سال این کار دوستان و دشمنانه نداره، اونم خواهد ما بلند شیم، اگه بلند شیم دوستان است، اگر بلند نشیم خصمان است.
خب غزل هم میشه گفت یه جورایی متفاوت ترین فیلم مسعود کیمیا، یعنی حال و هوای دیگه ای داره.
از اون یاد میکنن دیگه، کاملا یک اثر متفاوتیه. ما بین گوزنا و سفر سنگ آقای کیمیا این فیلم رو ساخته در سال 55، که کاملا اون دو فیلم خیلی فیلمای فریادی و اعتراضی و بیانیه طوری میتونن حتی باشن، معترض باشن، اما غزل فیلم آرومتریه، دغدغه های شاید انسانی تر و تنشین شده تر انسانی رو توش داریم میبینیم، در یک فضای متفاوتی هم هست، فضای شهری رو نداریم، بازیگر محدودتری داره، اما خب هر کدومشون هم یه جلوه بازیگری متفاوتی دارن، به خصوص آقای فردین ستاره سینمای پیش از انقلاب ایران و شاید کل تاریخ سینمای ایران که اینجا متفاوت ترین ایفای نقش ازش میبینیم، کنارش هم که فرامرز غریبیان و خانم پوری بنایی هست
و قصه ای از برخس،
و قصه ای از برخس درباره داستان دو برادری که ورود یک زنی که حالا نمیخوایم داستان رو لو بدیم، این زندگی اینها و رابطه اینها رو دستخوش تغییر میکنه. شاید از یک منبع دیگری هم بتونیم زمینه های سیاسی اجتماعی تو خود غزل هم پیدا بکنیم، اما خب بازم اشاره کردن نسبت به اون دوتا فیلم متفاوته و میتونیم ببینیم که یک کیمیایی دیگر رو در واقع تا حدود زیادی درش دنبال بکنیم. از نکته‌های جالب اینه که درباره پرویز صیاد صحبت کردیم، هم در فیلم در غربت آقای صیاد تهیه کننده اون فیلم هست، هم غزل. فیلم غزل هم تهیه کننده هست، و جالب توجه این شکل تاثیرگذاری خود آقای صیاد در دوتا فیلم متفاوت میتونیم ببینیم.
میگی رختات همین امشو بشورم یا بذارم برای صبح؟ میگی صبح که عرق ضایع نشه.
میگی بخواب بچه، دست تباب نزن.
زخمه کاری؟ زخمه
نه، کاری نی، یه جیپ جنگی جمع کرده دیدم، زیاد تون نمیگفت، میشه خریدش.
یه دختره را توبا نمیدانم و کجا قرش زده آورده،
نصرت میگرتش میبرتش شهر.
خب سه تا فیلم جدی گفتی و راجبش مفصل حرف زدی، یه دونه فیلم کمدی بگو که ببینن.
اگه بخوایم در قبل از انقلاب بمونه و صحبت از آقای پرویز صیادم شد، میتونیم به یکی از فیلم‌های مجموعه آثار صمد اشاره بکنیم. فیلم صمد در به در میشود که جزء آخرین هاش هست و بازم اون تو میتونیم زمینه‌های سیاسی اجتماعی جالبی ببینیم در کنار طنز همیشگی که در نوع این فیلم‌ها هست. وقتی که صمد خیلی درگیر مناسبات شهری اون دوران میشه و اتفاقاتی براش میفته، اونایی که دغدغه این موضوع رو دارن ببینن فیلم رو متوجه میشن.
مرسی ازت، بازم عیدت مبارک.
چشم تو شب بیت غزل، حرف تو شیرین چون عسل، ورد زبون اینون عشقت شده ضرب المثل. دوری و این چشمون مست هر لحظه در راه تو است، ای شوق بی پایان من، تیر تو بر قلبم نشست. با تیر مژگان میزنی، با تیر مژگان میزنی، تیرم چند تیرم چند تیرم چند، غم عشقت منو از پای افکن، پای افکن، پای افکن. با تیر مژگان میزنی، با تیر مژگان میزنی، تیرم چند تیرم چند، آخ تیرم چند، غم عشقت منو از پای افکن، پای افکن، پای افکن. بهار بهارم توی، ماه شب تارم آخ توی، کنار قلب عاشق بمون که دل دارم توی.
سین پنجم رو هم برداشتیم از هفت سین مخصوص و ویژه نوروزی کافه فردا. کار این کافه هم به پایان رسید، اما فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید و از این لحظات نوروزی تا میتونین در حد بضاعت لذت ببرید.
آن سبز موهای تو سبزی کردستان، چهرهت پر زرق و برق چون کاخ گلستان، چون تو ندیدم هر دشت و هر بستان. نازارمی نازارمی بهار لرستان، من خاک دورم تو دریای گیلان، من گرمم مثل جنوب تو سرمای ایلان، تو که شیرازی بکری و تنازی، میخوام واسات رقص کنم هندی یا قفقازی. جان به جانم شد روانه، قمت به سویم، همچه روی مثل ماه کجا بجویم. جان به جانم شد روانه، قمت به سویم، همچه روی مثل ماه کجا بجویم.